بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در رابطه با اینکه آیا امر و نهی قابل جواز داره اجتماعشون فی محل واحد جایزه یا جایز نیست، از اینکه مسئله کلامیه باشه جوابش دادیم که نیستش. از اینکه بخواد بگیم مسئله فقهیه باشه، این هم دیروز اشاره کردیم که از مسائل فقهیه هم نیست. میمانه در اینجا ادعا بشه که این من المسائل مبادی تصدیقیه باشه، که بعضی ها خواستن بگن که این از مبادی تصدیقیه است و این از فرمایشات مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه برمیاد. مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول جلد اول طبع جدید صفحه 400 ایشون این مسئله رو مطرح کرده که آیا بحث در مسئله جواز اجتماع و عدم جواز این جز به چی باشه؟ میگه بعید نیست که من مباد تصدیقیه. چرا؟ چون برای که این موضوع مسئله تعارض و تزاحم رو به دست ما میده. اگر چنانچه اجتماع امر نه در متعلق واحد جایز نباشه، نتیجه در بعضی جاها تعارض است، در بعضی جاها تزاحم است. ولی اگر جایز بدانیم، معناش اینه که تعارض و تزاحمی نداشته باشیم. نتیجه این بحث این است که این موضوع بحث تعارض و تزاحم به دست ما میده. خب حالا اگر این موضوع رو به دست ما بده، این چگونه میشه جزء مسائل مبادی تصدیقی جزء مسئله اصولی نمیشه؟ ایشون در کتابشون اینطوری بیان کردن در فواید، عبارتشون چند خط جلوتر. این اولین عبارت که من جا نوشتم تصریح ایشون است به اینکه این جزء مبادی تصدیقی است. ما این عبارت چون آوردیم فرمونه فل انصاف، این کلامشون که در پایان قسمت میگه فل انصاف ان البحث فی المسئله اشبه بالبحث عن المبادی تصدیقیه. این در پایان انصاف میگه اینه که این بیشتر به مبادی تصدیقی میخوره. چرا؟ لرجوع البحث فی الى البحث اما یقتضی وجود الموضوع لمسئله تعارض و تزاحم. همین که الان توضیح دادم این که نو بحث جواز و عدم جواز موضوع اون مسئله رو به دست ما میده، آیا تعارضی بین امر و نهی حاصل میشه یا نه، تزاحم به وجود میاد یا نه. موضوع اون رو بزن ولیس بحثن عن المسئله الاصولیه. فرموده این بحث بسای اصولی نیست و جز مواد تصدیقه. ممکنه شما نوششمان بگید آو این ما نفهمیدیم چطور جز مسئله اصولی نیست، برای چی نیست؟ جهتش رو در عبارت جلوتر از این اینجایی که نقل کردیم در این صفحه 400 مقداری جلو چند خط جلوتر علت این که این مسئله اصولی است ایشون بیان کردیم. علتش این که چرا جز مسئله اصولی است ایشون بیانش اینه. ول حاصل چند خط جلوتر اینه بارده ول حاصل ان البحث عن الملازمات العقلیه للخطابات الشرعیه. فرموده ملازمات عقلی که اینها مربوط به خطابات شرعی میده، یعنی خطاب شرعی که میاد برای ما یه سلسله ملازماتی از این خطاب به وجود میاد، انجام بده نده، بکن نکن، این یه سلسله ملازمات عقلیه داره. می فرماید بین که والحاصل ان البحث عن الملازمات العقلیه للخطابات الشرعیه تارتن یکون، بعضی از ملازمات اینجوری یکون، بحثن عن المسئله الرسولیه، بعد یا از اون ملازمات عقلی خودش مسئله اصولیه، بحثش از مسئله اصولیه. مثلا کدام از ملازمات عقلیه که بحث مسئله اصولیه؟ فرموده کل بحث عن مسئله زد و مقدمت الواجب، فرموده کل بحث عن مسئله زد و مقدمت، مثلا بحث در زد، آیا امر به شیء یقتضی زد را ام لا یقتضی، این مسئله اصولیه. چرا؟ برای که لازمه عقلیش خود به مسئله نتیجه امر به شیء مقتضی نهی از زد میشه، حرام نباشه حرام نمیشه. این ملازمات عقلیه است که الان چی میشه؟ این خب در واقع خودش نتیجه این میده که جزء کبرای قیاس استنباط و حکم قرار بگیره، جزء کبرای قیاس استنباط و حکم قرار، این مسئله تون اصولیه، چون معنای مسئله اصولی اینه دیگه، یعنی اون مسئله که کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. فرموده کل بحث عن مسئله زد و مقدمت الواجب فان المبحوث عن فی هذه المسئله، اونی که مبحوث میشه از این در این مسئله، از این بحثه، عن اقتضاء امر به شیء لنهی عن ضده، تو این مسئله چی بحثی میکنن؟ تو مسئله زد میگن آیا امر به شیء یقتضی نهی از ضد رو یا نه. فرموده فان المبحوث عن، تکرار داره میکنم، فان المبحوث عن فی هذه المسئله عن اقتضاء الامر به شیء لنهی عن ضده، این مالی بریم سراغ ماده واجب و اقتضاء و ایجاب شیء لایجاب مقدماته. بحث در مقدمه واجب چیه؟ اگر یه شیئی را شارع واجب کرد، لازمه واجب شدن شیء این چیه؟ که مقدماتش هم پاس باید واجب باشه. این دو تا بحث، این دو تا بحث ها چیه؟ میگه و اقتضاء ایجاب و شیء لایجاب یکون، بحث از این دو تا مسئله یکون بحثن ان کبرا قیاس الاستنباط، این الان بحث است در کبرای قیاس استنباط، یعنی در جایی که بخواهیم استنباط کنیم یه حکم شرعی را، این کبرا قرار میدیم، میگیم هذا الشیء امر روش آمده و کل شیء که امر روش بیاد یقتضی نهی از ضد را، فهذا الشیء یقتضی، نتیجه میگیریم حکم شرعی را، منظورش کبرا باشه اینه، یعنی احد احدا مقدمتین قیاس قرار بگیره. همیشه مسئله اصولی جنبه کبرایی داره، جنبه ایست که تکیگاه در مسئله فقه. اینجا می فرماید این قصد یکون و بحثن ان کبرا قیاس رسته بود، وقتی کبرا شد چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه و یستنتجمن و یستنتجمن و حکمون کلیون فقهی، نتیجه از این است که یک حکم کلی فقهی از این به دست بیاد. قهرم میگه اگر این چیز عام کردن، معنیش این که ضدش نیار، حالا ضدش ضد عامه، ترکش نکن، ضد خواسته، قضا نکن، افسالی رو که صحبتش کردی، یا اگر چیز رو واجب کردن، نتیجه است که مقدمش هم باید واجب بشه. فرمیده و هوه نتیجه چی میشه؟ و یا سنجل و حکمن هو حکمون کلیون فقهی و هو فساد و زد و هو فساد و زد اداکان عبادتن، اگر چیزی که الان عبادت باشه نتیجهش اینه، پس اون اگر عبادته امر بشه مختزی نهی زده، اون زدش اگر عبادته فاسد میشه، مثل گفته عزل نجاسه تا گفته، پس دیگه نماز باطله، نتیجهش میشه. میفرماید نتیجهش اینه و هو فساد و زد اداکان عبادتن و وجوب مقدمت الواجب، نتیجه اینه که مقدمه واجب هم واجب باشه و وجوب مقدمت الواجب. یه قسم این مسئله اصولیت، مسئله زد اصولیه، مسئله مقدمه واجب اصولی. اما یه سلسله ملازمات داریم که اونها مسئله اصولی نیستن. کدام؟ همین مسئله خودمون. و اخرا، و اخرا لا یکون البحث عن الملازمات العقلیه، بحث از ملازمات العقلیه، لا یکون به نفسه بحثا عن مسئله اصولیه. یه سلسله ملازمات عقلی داریم که به نفسه مسئله اصولی نیست. فرموده به این که و اخرى لا یکون البحث عن الملازمات العقلیه به نفسه بحثا عن مسئله اصولیه. چرا مقصود نیستن؟ لعدم وقوع المبحوث عن کبرا لقیاس الاستنباط، برای که اون بحث هیچ وقت کبرای قیاس قرار نمیگیره، برای خاطر استنباط الاحکام قرار نمیگیره. و لعدم وقوع المبحوث عن کبرا لقیاس الاستنباط کما فی المقام، فرموده که در مقام از این قبیله. وقت مقام را ایشون دو تقسیمش کرده، یک مقام اول تعارض گرفته، مقام دوم تضاهم گرفته. هر دو رو بیان کردن که این دوتا هیچ کدوم مسئله اصولی نیستن. هر دو رو بیان کردن. بعد بیانشون اینه: فَإِنَّ الْمَبْحُوثَ عَنْ فیما نحن فیه فی المقام الاول، اونی که بحث داره میشه در اینجا در مقام اول که منظورشون تعارضه، خودشون بیان میکنن. انما هو استلزام تعلق الامر و نهی به عین ما تعلق به الاخر عند اتحاد المتعلقین. بحث با اینه آیا مستلزم هست تعلق امر نه به یک شیئی که متعلق هر دو یکی باشد و متعلق واحد باشد؟ آیا استلزم تعلق امر نه به شیئی واحد مستلزم میشه که این امر و نهی با هم متعارض بشن، یا مستلزم تعارض نیست؟ حالا عبارتی میخونم برای این مطلب اینه میخواد بگه. بحث اینجا اینه آیا اگر امر و نهی با هم جمع شد در متعلق واحد یستلزم و تعارض او لا یستلزم و تعارض؟ بحث مقام اول اینه. حالا عبارت بود میخونم براتون ببینید چی نوشتی. فَإِنَّ الْمَبْحُوثَ عَنْ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِلْزَامُ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِعَيْنِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْآخَرِ عِنْدَ اِتِّحَادِ الْمُتَعَلَّقَيْنِ. اگر هر دو با هم یکی بودن استلزام داره چی رو؟ ان یکون الامر و نهی متعارضین. آیا اقتضا میکنه این امر و نهی به هم متعارض بشوند یا نه؟ او عدم و استلزام ذالک، او عدم است، یا نه امر و نهی برای که یه شیء واحدم بگیره تعارض نداره که، امر کار خودشو میکنه نهی خودشه. پس ببینید بحث اینجا در جواز و لاجواز چیه؟ از این که آیا امر و نهی اگر در یه جا تعلق گرفت یستلزم التعارض او لا یستلزم التعارض. ببینید بعد اینه اونی که منظور بالاصاله است، اینه یستلزم التعارض او لا یستلزم التعارض. خب بنابراین او عدم و استلزام ذلک فلا تعارضه، یا مستلزم نیست پس تعارضی به وجود نمیاد. خب حالا اگر ثبوت تعارض بشه نباشه در چه صورت؟ میگه اجازه بدید ثبوت تعارض تنها با این مقدمه ثابت نمیشه. چی؟ باید قواعد تعارض هم منظمش کنی. قواعد تضاد تعارض رو تا نیاری نتیجه نمیده که حالا بعد از سار متعارضه خب متعارضه چی شد نتیجه حکم مسئله شرعی روشن میشه نه حالا که ثبتا متعارضه برو قاعده تعارض بی قاعده تعارض چیه مرجعی داری نداری تخییر است او تا این نداری نتیجه فقهی نمیتونی بگیری ها تنها به میگه این تعارض حاصل شد یا نشد به درد نمیخوره که برای آقای ناینی میگه اینه میفرماید برابر این و ثبوت و تعارض عبارت بعدی و ثبوت و تعارض و عدمه لا یقع بنفسه کبر القیاس خودش بنفسه این نمیتونه کبرای قیاس قرار بگیره ما لم ينزم الی مادامی که ذمیره به او نشه چی ما ذمی نشه ما لم ينزم الی قواعد التعارض من الترکیب و التخییر تا قواعد تعارض نیاری فایده نداره که صرف این که بیاد بیا آقای دوتا به هم متعارضه خب بشه یا متعارضه نیستن چه بشه چه اثر داره تعارض اگه ثابت شد باید بگه خب حالا که متعارضه این شدن ارجح کدومه داری راجح یا نداری نداری تغییره حالا که تغییر شد مسئله شریعتش در میاد اینا مستقیما پس نمیتونه مسئله اصول قرار بگیره این راجع به مقام اول این راجع به مقام اول که تعارض بود و بالمقام ثانی که تضاهمه یعنی اونجایی که هر دو طرف مصلحت دار باشی تضاهم اونجا میگن تعارض داری یکیش مصلحت داره ولی تضاهم که هر دو مصلحت داره میفرماید و بالمقام ثانی بحث در مقام دوم چیه انما هو فی کفایت وجود المندوحه با هیهوتی بحث در مقام دوم انما هو فی کفایت وجود المندوحه فی رفع قائلت تضاهم آیا این تضاهم رو برطرف میکنه این قائل یا نه و عدم و کفایت بحث در مقام دوم آیا اگر من چاره دارم مندوحه دارم میتونه نماز رو تو قسمی نخونم و برم جای دیگه بخونم این تضاهم از بین میبره یا از بین نمیبره می فرماید مقام دوم انما هو بحث در مقام دو را که بینه انما هو فی کفایت وجود المندوحه فی رفع قائلت تضاهم و عدم کفایت فیکونو بحثن این در واقع بحث از اینه اما یقتضی وجود تضاهم و عدمه این برمیگردیم این که آیا در چنین جایی تضاهمی دیگه هست اگه مندوحه داشتم یا دیگه تضاهمی نیست این برگش میل میکنه فیکون و بحثن اما یقتضی وجود تضاهم و عدمه این هم مثل بالا وجود تضاهم یا عدم چه اثری در مسئله شرعی داره مگر قاعده تضاهم کنارش بذاری و هو ایزن لیس به نفسه کبر القیاس صرف این که این تضاهم هست یا نیست مسئله شرعی نمیشه روش بار میشه مگر بهش انضمام بدید می فرماید و هو ایزن لیس به نفسه کبر القیاس ما لم ينزم الیه قواعد التضاهم تا قاعده تضاهم رو کنارش نذارید حکم شرعی صحت فساد بر این بار نمیشه پس بنابراین حکم شرعی در مثل مسئله ما جواز و عدم جواز اینجور نیست که بره رو خود مسئله آیا جواز تواز هست نه واسطه میخوره واسطهش تعارض به وجود میاد یا نمیاد این فرمایشیست که من آقای ناینی پس میفرماید به نظر بنده بحث از جواز اجتماع و عدم جواز این از مبادی تصدیقی است نه جزء مسئله اصولی باشه ما به ایشون دو تا اشکال داریم ما به بیان ایشون دو تا اشکال دارم من یکیش امروز میگم یکیش هم دارم برای فردا انشاءالله چون دیگه وقتتون خیلی گرفته نشه اشکال اولی که ما به ایشون داریم شما چرا اثر صحت و فساد رو در طول قرار میدید چرا اثر صحت و فساد در طول تعارض بعد تعارض؟ ما ممکنه کسی ادعا کنه نفس جوازه، نفس جواز اجتماع الامر و نه و یا عدم جواز دو اثر درش بار میشه فی عرض واحد. دو اثر نفس جواز اجتماع امره. چطور؟ اون آقایی که قائل به جوازه میگه اجتماع امرونه جایزه، تعدد الجهت یک فی رفع تعارض، و اون قهرم میگه نمادم صحیحه دیگه، اونم که صحیح. لزوم نداره اول بیاد بگه تعارض نیست و چون تعارض نیست پس لزوم نداره اینه بگه، که ممکنه بگیم اثر صحت نماز و فساد اثرش بار میشه بر خود جواز اجتماع. یعنی بیا اینجور بگیم قهرن اگر من قائل شدم امر و نه در یک شیء واحد ذو جهتین قابل جمع است، نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که دو اثر روش بار میشه، یک تعارض دیگر کار میشه، دو نماز هم سه. نمیخوام بگم تعارض، اول باید بگم تعارض نیست بعدا بیام بگم آره کن تعارض نیست نماز سه. چه لزومی داره؟ نه در واحده. حالا اگر حرف شیخ انصاری رو نگم، بذار حرف شیخ انصاری بگم. مرحوم شیخ انصاری میگد که این که جواب دوبامه که الان تمامش میکنم، مرحوم شیخ مرتضی میگه حالا سلم نه که واسطه تعارض باشی، سلم در طول باشی، یعنی بگیم اثر جواز عدم تعارض است، اثر عدم تعارض صحت نماز است. خوبه؟ باز مرحوم آقای انصاری شیخ مرتضی انصاری این واسطه خفی عقلیه، این واسطه خفی عقل که ایرادی نداره که بخواد مسئله اصول قرار بید، این بله عقله، این عقل میشه میگه وقتی قرار شد امر و نهی در یه جا بشه جمع شد پس تعارض نداره، حکم شرعیش بار میشه، این پس تعارض نداره واسطتون خفیتون عقلیه لو قلنا به طولها، اگر گفتیم ولی ما قبول نداره در طول باشیم بلکه عدو اثرها بلعرض در، اگرم قبول کنیم جواب دومم سلم ناطولیتها که حد به صحت و فساد به واسطه تعارض بعد تعارضه، ما بگیم واسطه تو خفیه اشکالی نداره. پس بنابراین کی گفته که مسئله اصولیه باید حتی واسطه خفی هم نباشه؟ نه، مسئله اگر منتهی بشود حکم شرعی به مسئله که او کبرای قیاس کفایت میکنه. پس بنابراین ما به نظر ما این چیز موادی تصدیقی هم گرفته بشه خیلی قوی نمیاد. حالا انشاءالله میمانه موادی الاحکام باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.